خورشت تکنولوژی. خورشت تکنولوژی یک پادکست هفتگی به زبان فارسی از رادیو اسپیس فارسی است. پادکستی که در آن از گجت ها یا ابزار تکنولوژیکی جدید گرفته تا نوآوری های جدید در جهان فناوری و یا حتی ویدیوها و اخبار داغ در شبکه های اجتماعی می پردازیم.
تیم برنرز‌لی، بنیانگذار وب، در نامه‌ای که به مناسبت 32 سال تأسیس وب منتشر کرده است، ایجاد دسترسی به اینترنت برای جوانان را یک اولویت دانسته است. وی می‌گوید هنوز تعداد زیادی از جوانان در سراسر جهان به اینترنت دسترسی ندارند و در دوران پس از همه‌گیری کووید 19، تأمین اینترنت برای این افراد باید یک اولویت باشد. آقای برنرز‌لی اعلام کرده است یک سوم از افراد بین 15 تا 24 ساله جهان به اینترنت دسترسی ندارند. به گزارش گاردین وی گفت تأثیر جوانان در سراسر جهان و شبکه‌های آنلاین دیده می‌شود، ولی امروزه شاهد فقط بخشی از چیزی هستیم که ممکن است، چون هنوز تعداد بسیار زیادی از جوانان از اینترنت محروم هستند و نمی‌توانند استعدادها و ایده‌های خود را به اشتراک بگذارند. وی در این نامه نوشته است یک سوم از جوانان به طور کل هیچ دسترسی به اینترنت ندارند. بسیاری از جوانان نیز به حجم کافی از داده ها یا ارتباط اینترنتی مطمئن دسترسی ندارند. آقای برنرز‌لی با اشاره به آمار و ارقام یونیسف اعلام کرده است 2.2 میلیارد نفر از جوانان در سراسر جهان دسترسی باثباتی به اینترنت برای یادگیری آنلاین ندارند. یعنی چیزی که در دوران همه‌گیری کرونا ویروس به بسیاری از افراد در یادگیری کمک کرد. با وجود اینکه احتمال دسترسی داشتن جوانان به اینترنت بیشتر از سایر شهروندان جهان است، اما هنوز درصد قابل توجهی از جوانان به اینترنت دسترسی ندارند. حدود نیمی از جمعیت جهان به اینترنت دسترسی دارند و این میزان در مورد جوانان بین 15 تا 25 ساله به حدود 70% افزایش پیدا می‌کند. آقای برنرز‌لی میگوید تامین اینترنت برای تمام جوانان جهان میتواند فواید زیادی داشته باشد و در مقایسه با بسیاری از برنامه‌هایی که دولت‌ها انجام می‌دهند هزینه زیادی ندارد. وی میگوید اگر در طول دهه آینده 428 میلیارد دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری شود، میتواند برای همه افراد دسترسی با کیفیت برودبند به اینترنت را ایجاد کند. روزمری لیث که همراه آقای برنرز‌لی بنیاد وب را تأسیس کرده است نیز میگوید دسترسی به وب باید یک حق اساسی مانند حق دسترسی به آموزش باشد. و خبر بعدی، گروهی از هکرها میگویند یک شرکت نظارتی معروف را هک کردند و از این طریق به تصاویر بیش از 150 هزار دوربین مداربسته در سراسر جهان از جمله دوربین‌های بیش از 100 سازمان در استرالیا دسترسی پیدا کردند. به گزارش بی بی سی، این دوربین‌ها که قابلیت تشخیص چهره را نیز دارند، توسط یک شرکت آمریکایی به نام ورکادا فروخته شده است. این شرکت اعلام کرده است این موضوع را به نهادهای امنیتی اعلام کرده است. این شرکت در بیانیه‌ای گفته است گروهی از کارشناسان امنیتی داخلی و خارجی در حال بررسی ابعاد این رخنه هستند. هکرها اعلام کردند هدفشان از هک کردن دوربین‌های این سیستم این بوده است که توجه مردم جهان را به استفاده گسترده از دوربین‌های مداربسته و اینکه هک کردن این دوربین‌ها می‌تواند چقدر راحت باشد جلب کنند. یک فهرست که حاوی 24 هزار سازمان در سراسر جهان که از دوربین‌های ورکادا استفاده می‌کنند است، در اختیار ABC قرار داده شده است. در این لیست نام بیش از 100 مرکز استرالیایی به چشم می‌خورد، از جمله برخی مراکز مراقبت از کودکان و سالمندان در سراسر این کشور. تیلی کاتمن، یک مهندس نرم افزار مستقر در سوئیس، یکی از هکرهایی است که مسئولیت این رخنه را قبول کرده است. این هکرها میگویند رخنه در شرکت ورکادا کار ساده‌ای بوده است. آنها میگویند یوزرنیم و پسورد یک حساب ادمین این شرکت که در اینترنت فاش شده بود را پیدا کردند و از این طریق موفق شدند به بیش از 150 هزار دوربین در سراسر جهان دسترسی پیدا کنند. و خبر بعدی، رهبران دو شرکت موفق در استرالیا یعنی افترپی و زیرو میگویند استرالیا از طریق ایجاد یک مرکز فناوری جهانی به سبک سیلیکون ولی و دیجیتالی سازی گسترده در مشاغل کوچک در آستانه یک فرصت فوق‌العاده رشد در دوران پس از همه‌گیری کرونا ویروس قرار دارد. آنتونی آیزن رئیس شرکت افترپی میگوید استرالیا میتواند از جایگاه خود به عنوان یک کشور موفق در مقابله با همه‌گیری کووید 19 استفاده کند و سرمایه گذاری شرکت‌های تکنولوژی را جذب کند. وی میگوید چیزی که استرالیا کم دارد استعداد نیست، بلکه تجربه است. آقای آیزن میگوید وقتی می‌خواهید پلتفرم‌های جهانی را خلق کنید، داشتن تجربه یکی از عوامل اصلی موفقیت است. وی میگوید این حقیقت که او توانسته یک پلتفرم تجاری را در استرالیا طراحی کند که اکنون به طور روزافزون در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد، نشان دهنده این است که با حمایت‌های مناسب از سوی صنایع و دولت این اتفاق میتواند به طور مستمر رخ دهد. استیو واموس رئیس شرکت زیرونیز که در ابتدا کار خود را در نیوزیلند شروع کرده بود، میگوید این وظیفه بخش تکنولوژی و دولت است تا اطمینان حاصل کنند که شرکت‌ها و کسب و کارهای دیگر از مزیت‌های تکنولوژی بهره می‌برند. و خبر پایانی برنامه خورشت تکنولوژی این هفته، یوتیوب اعلام کرده است در طول 5 ماه گذشته بیش از 30,000 ویدیو که حاوی اطلاعات گمراه کننده در مورد واکسن کووید 19 بوده را حذف کرده است. یک سخنگوی یوتیوب اعلام کرد این ویدیوها اطلاعاتی داشتند که در تناقض با اطلاعات رسمی سازمان جهانی بهداشت بوده است. در ماه اکتبر یوتیوب انتشار اطلاعات غلط در مورد واکسن را ممنوع اعلام کرد تا از این طریق با تلاشهایی که با هدف صدمه زدن به اعتبار واکسن‌های کووید 19 صورت می‌گیرد مقابله کند. به گزارش بی بی سی این شرکت اعلام کرده است سال گذشته نیز بیش از 800,000 ویدیوی مربوط به کرونا ویروس را حذف کرده است. وی میگوید این عدد شامل موضوعاتی فراتر از واکسن می شود و اطلاعات غلط در مورد بیماری کرونا ویروس را نیز در بر می گیرد. این شامل ادعاهای کذبی در مورد این بوده است که واکسن کووید 19 می تواند باعث مرگ، عقیم شدن یا قرار گرفتن مخفیانه ریزتراشه ها در بدن شود. در مراحل اولیه همه‌گیری کرونا ویروس، یوتیوب به محلی برای انتشار بسیاری از تئوری‌های توطئه تبدیل شده بود و برخی افراد نیز درمان‌های غیرواقعی را برای بیماری کووید 19 معرفی می‌کردند. علی‌رغم اینکه یوتیوب انتشار چنین محتوایی را ممنوع کرده است، هنوز حذف این مطالب برای یوتیوب و سایر رسانه‌های اجتماعی یک چالش است. یکی از انتقادهایی که در طول همه‌گیری کووید 19 علیه رسانه‌های اجتماعی مطرح شده این است که برای مقابله با اطلاعات غلط در مورد این بیماری کند عمل کرده است. در ماه‌های گذشته یکی از مواردی که مورد توجه بوده حجم بالای اطلاعات غلطی است که در مورد کووید 19 در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. در پایان برنامه خورشت تکنولوژی این هفته از شما دعوت میکنم برای تماشای برخی از ویدیوهای جالب در مورد تکنولوژی به صفحه اینترنتی برنامه فارسی رادیو SBS با آدرس sbs.com.au/persian مراجعه کنید. شما همچنین میتوانید پادکست های خورشت تکنولوژی را دانلود کنید و در هر زمانی که خواستید آنها را بشنوید.